بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و غلا علی ابن الحسین و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. بحثمون در ادله‌ای که برای دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، دلیل دوم قائلین به تقدیم نهی بر امر آورده شده بود، سه تا دلیل داشتن. دلیل دومشون این بود که دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، که گفتیم این دلیل صغرا و کبرایی داره و صغرا اشکالش چیه. گفتیم به کبرای این دلیل که دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه اشکال داره، مرحوم آقای آخوند عرض کردیم که 6 تا اشکال در کفایه به نحو خیلی مختصر به این کبرا ایراد کرده. 2 تا اشکال رو گفتیم. در اشکال سوم هم گفتیم ظاهرن که گفتیم مورد قاعده اون زمانی است که، یعنی قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، اونجاست که ما به اولویت قطع داشته باشیم نه زن، در حالی که در اینجا ما قطع به اولویت نداریم، برای اینکه شاید خیلی از منفعت ها گفتیم منفعت کلانی باشند، نتونیم بگیم که یک مفسده جزئی را مقدم بداریم به اون مصلحت کلان. این است که اینجا اولویت قطعی نیست. و این دلیل اشکال سوم بود. اشکال چهارم این بود که این هست که ولو تسلیم بشیم که حتی اگر قطع به اولویت هم نداشته باشیم، به اصطلاح دفع مفسده را اولا از جلب منفعت بدانیم، ولو اینکه ما به اولویت قطع هم نداشته باشیم، مثلا احتمال میدیم زن به اولویت داشته باشیم، باز دفع مفسده اولا از جلب منفعت باشه. اینجا زمانی این حرف درسته و این جریان دفع مفسده اولا از جلب منفعت خواهد بود که حکم قطعا به فعلیت رسیده باشه و جریان اصل براءت اینا کاملا راهش بسته شده باشه. مسب به قاعده اونجاست که حکم واقعی که مردد بین وجوب و حرمت کاملا به فعلیت رسیده، به طوری که ما میدونیم که مولا امتثال این حکم را از ما می طلبه، منتها حکم مردد بین وجوب و بین حرمت به فعلیت رسیده، جای نفوذ اصل براءت اینها نیست. بله، اونجا دفع مفسده اولا از جلب منفعت هست، ولو احتمالی هم باشه این حرف قابل قبول خواهد بود. و مثل مثالی که اینجا زده میشه، فرض بفرمایید که مرأتون مرددتون بین کونها زوجتن على رأس أربعة أشهر أو أجنبيتا. مرئیس خانومیست مردد هست که آیا این خانوم زوجت و زیدن، زوجه آقای زید هست و علی رأس اربعت اشهر، چهار ماه هست که نزدیکی واقع نشده، پس بنابراین وجوب لقا و وجوب نزدیکی کردن اینجا به گردن زید هست، یا نه این مرعه اجنبیه است. مرعتون مرددتون بین کونها زوجت زید و بین کونها اجنبیه. اینجا یک حکم الزامی بالفعل به گردن آقای زید هست، وجوب الوطی حرمت الوطی، وجوب الوطی لاحتمال کونها زوجته مع ترک زید وطیه ها اربعت اشهر، یا حرمت وطیه لاحتمال کونها اجنبیتن. پس بنابراین مرعتون مرددتون بین کونها زوجتن علا رأس اربعت اشهر لم یتعها زوجو او کونها اجنبیتن یحرم و وطیها. خب اینجا ما موضوعی برای اصل براءت نداریم، چون علم قطعی داریم به این که یه حکم فعلی به گردن زید هست علی ای حال. چرا؟ برای اینکه این یا زوجه زیده فوتیوها واجب، یا اجنبیه است فوتیوها حرام. اینجاست که نوبت به این قاعده میرسه، دفع المفسدته اولا من جلب المنفعه، ولذا دفع مفسده اولا از جلب منفعت هست. احتمال کونها اجنبیتن فیکون وطیها حرامن فلابد من ترک وطیها. این چرا؟ به خاطر اینکه دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، ترک بکنه تا تردید برطرف بشه، نه اینکه این کار را بکنه با احتمال اینکه این اجنبیه باشه. اما در ما نحن فیه که صلات فی الدار المقصوبه هست، آیا وجوب یا حرمت، اینجا تجری البراءه فی احد الطرفین، براءت کاملا در احد الطرفین قابل جریانه، ولذا دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه اینجا نمیاد در ما نحن فیه. چرا؟ چون در جانب حرمت اصل براءت میتونیم جاری کنیم، در جانب وجوب نمیتونیم، چون وجوب صلات اصل براءت نمیتونیم جاری بکنیم، چون بالاخره وجوب صلات به فعلیت رسیده، حالا یا در اینجا در همین دار غصبی یا خارج از دار غصبی در دار مباح وجوب صلات اصل براءت نمیشه جاری کرد. اما در جانب حرمت چرا؟ چرا؟ برای اینکه احتمال میدیم که مصلحت و مفسده با هم برابر باشه. وقتی احتمال دادیم مصلحت و مفسده با هم برابر باشه، اینجاست که علم به حرمت فعلیه منتفی میشه، چون با احتمال تساوی ملاکین احتمال عدم فعلیت حرمت داده میشه. بلا فاصله تا احتمال عدم حرمت فعلیه داده شد، اصل براءت جاری میشه، اصل براءت جاری میشه نسبت به حرمت. پس بنابراین دفع المفسده اولا من جلب المنفعه اونجاست که یک حکم بالفعل قطعی به فعلیت رسیده، اونتا نمیدونیم وجوبه یا حرمته، مثل مرعه مردده بین زوجه علی رأس اربعت اشهر یا بین اجنبیه بودنش اصل براءت هم نمیشه جاری کرد. اما در ما نحن فیه نه، در ما نحن فیه تا احتمال تساوی ملاکین وجوب و حرمت داده میشه در جانب وجوب اصل براءت نمیشه جاری کرد، اما در جانب حرمت تا احتمال تساوی ملاکین داده میشه این مستلزم این است که احتمال میدیم حرمت به فعلیت نرسیده باشه، تا احتمال عدم فعلیت حرمت اصل براءت جاری خواهد شد. پس بنابراین دفع المفسد اولا من جلب المنفعه اونجاست که راه برای اصل براءت جاری کردن بسته باشه، ولی در اینجا راه چیه؟ بازه. خب این هم چهارمین اشکال بود بر این کبرا. اشکال پنجم این مسئله هست که ما یک بحثی داریم در شک در اجزا و شرایط. مثلا شک دارم آیا صلات 10 جزء یا 11 جزء، سوره جزء صلات هست یا جزء صلات نیست، اون وقت اونجا چکار باید بکنیم؟ اگر شما 10 جزء بخونید این نماز را، احتمال داره 11 جزء باشه، سوره هم جزء نماز باشه و در نتیجه اونی که خوندید معتیون به غیر مأمورون به میشه، عملا شما اون اشتغال براغت یقینی یسد الفراغ الیقینی باید اون 11 جزء را می آوردید. آیا اشتغال رو جاری بکنیم؟ قاعده احتیاط و اشتغال، یا نه نسبت به اون جزء 11 این سینیم بگیم، بگیم 10 جزء که قدر متیقن وجوب داره، جزء 11 آیا واجبه یا نه اصل براءت جاری بکنیم. ولی جا اونجا یک نزاعی هست در دوران بین اقل و اکثر، خصوصا اقل و اکثر ارتباطی هم هست، آیا قاعده اشتغال جاریه یا قاعده براءت. خب عرض کردم اونجا دو تا مبنا هست، دو تا نظریه هست و یک اختلاف دامنه داری در اصول وجود داره. خب اگر ما اونجا اشتغالی هم باشیم در شک در اجزا و شرایط، خب چند کسی میگه که خب اونجا خیلی ها اشتغالی هستن، اشتغالی هستن در شک دوران بین اقل و اکثر در اجزا و شرایط، در ما نحن فی هم شبیه اونجا باشه، در اینجا هم شک داریم آیا این نمازی که در دار مغصوبه میخونیم یه مانعی به نام کونها فلغصب مانع هست یا نه، خب اینجا اشتغالی را نظر اشتغالیون رو انتخاب بکنیم، بگیم بله یحتمل که این مانع باشه ولذا صلات در دار غصبی عملا باطل. مرحوم آقای آخون به این میخواد جواب بده که نخیر، حتی شما اگر اونجا اشتغالی هم باشه در اجزا و شرایط، در اینجا که شک در مانعیت غصبیت در صلات، اشتغال جاری نمیشه. چرا اشتغال جاری نمیشه؟ حتی شما در شک اقل و اکثر ارتباطی در اجزا و شرایط اشتغالی هم باشید، در اینجا که شک در اجزا و شرایط نیست، شک در مانعیت این به اصطلاح، شما یه جز داریم یه شرط داریم یه مانع، اینجا شک در مانعیت، اینجا جای اصل براءت نه اشتغال. چرا؟ چون عقلا هیچ مانعی نیست ما اصل براءت جاری بکنیم. چرا؟ چون تنها چیزی که مانع اصل براءت هست فعلیت حرمته. فعلیت حرمت با اصل براءت چیه؟ منتفی است. ما هیچ مشکلی نداریم که اینجا اشتغالی نباشیم و براعتی باشیم، چون ما زمانی اشتغالی باید باشیم که حرمت به فعلیت رسیده باشه. ما اینجا حرمت گفتیم به فعلیت نرسیده، چون ما نمیدانیم آیا این حرمت به فعلیت رسیده یا نه. اصل براءت میگه تا احتمال عدم فعلیت پیش آمد اصل براءت جاری میشه. پس نتیجه میگیریم که حتی اگر در شک در اجزا و شرایط اصل را بر اشتغال بگذاریم و صلات بدون اون جزء مشکوک را باطل بدونیم، اصل اشتغال را جاری بدونیم، دلیل نمیشه که اینجا که شک در مانعیت داریم هم اشتغالی باشیم. نه، برای براءت اینجا کاملا زمینه فراهمه، چون امر به صلات را که داریم. اما تنها چیزی که مانع صحت صلات ما میشه مانعیت این قسمیت هست، چون مانعیت به فعلیت نرسیده، به فعلیت نرسید، اینجا ما اصل براءت زمینش چیه؟ کاملا فراهم هست، هیچ مشکلی نخواهیم داشت. این هم جواب اشکال پنجمی است که بر این قاعده به اصطلاح وارد هست. ششمین مطلبی که مرحوم آقای آخوند داره اینجا اینه: ممکنه کسی بگه که نه خیر آقا، شکی در مانعیت و جزئیت من باب واحد، این ادامه همین اشکال پنجمه تا به اشکال ششم برسیم. ممکنه کسی بگه که شک در مانعیت و جزئیت من باب واحده، پس اصل براءت نهایتا رافع مانعیت و جزئیت در ظاهره، ولی در واقع را رفع نمی کنه. پس اگر در واقع این مانع به اصطلاح این مشکوک به مانعیت اگر در واقع مانع باشه، این معتیون به ناقص خواهد بود و عملا شما مشغول ذمه اید و اصل براءتتون کافی نیست. اگر کسی این اشکالی بکنه، در جواب داده میشه، که نه، اونی که مانع صحت صلات میشه مبغوضیت محرزه است، نه مبغوضیت واقعی. ولذا مرحوم آقای آخوند در کفایه داره که لا مانع عقلا الا فعلیت الحرمت المرفوع به اصالت البراء عقلا او نقلا. خب وقتی که اینجا با اصل براءت ما مانعیت را مرتفع کردیم، یعنی مبغوضیت صلات به فعلیت نرسیده، مبغوضیت صلات به فعلیت نرسیده، خیلی ساده این قصد قربت میکنه، نمازش رو میخونه. برخلاف جزئیت جز یا شرطیت شرط، در اینجا جز به ماه و جز اون، شرط به ماه و شرطون در متعلق اخذ شده، ولذا اصل براءت در اون تأثیر نخواهد داشت اگر شما جاری بکنید، چون جزئیت و شرطیت در متعلق عقص شده، عملا صلات ناقص میشه. اما اگر نه، در رابطه با مانعیت شک داریم به اصطلاح آیا این مانعیت هست یا نیست، عملا اصل براءت را که جاری کردیم، در واقع ولو مانع هم باشه، ما در ظاهر مانع نمیبینیم، قصد غربت میکنیم، کار تمام میشه. یمکن که در واقع مانع باشه، و اگر در واقع مانع باشه این مبغوضه، نه، اون مبغوضیت واقعی مشکل ایجاد نمی کنه، اونی که در ظاهر مبغوض باشه مشکل ایجاد می کنه، و ظاهرن هم با اصل براءت
ما حرمت را و این مانعیت غصب را مرتفع کردیم، مبغوضیت ظاهری نداره. این اشکال به اصطلاح پنجم بود. ششمین اشکال که مرحوم آقای آخوند در کفایه داره اینه که اگر بگیم که مفسده واقعیه مؤثر در مبغوضیته، ولو اینکه محرزم نباشه این غلبه مفسده واقعیه، محرزم نباشه، خب اگر مفسده واقعیه غالب را مؤثر در مبغوضیت بدونیم، خب اینجا اصل براءت کارساز نخواهد بود، بلکه اصل اشتغال باید جاری بشه اگر عبادت باشه. حتی ما در اجزا و شرایط قائل به براءتم باشیم، اگر مفسده واقعیه غالبه تأثیرگذار در مبغوضیت باشه، ما اصل اشتغال رو باید جاری بکنیم. چرا؟ چون عملا در با شک در مبغوضیت ما نمیتونیم قصد قربت بکنیم. وقتی یک عملی را شک داریم یا مبغوض شارع هست یا مبغوض شارع نیست، نمیتونیم قصد قربت بکنیم. ولذا حتی اگر در اجزا و شرایط ما قائل به اشتغال قائل به براءت باشیم، برعکس اینجا باید قائل به اشتغال باشیم. چرا؟ برای اینکه وقتی که ما احتمال مبغوضیت بدیم، عملاً قصد قربت چیه؟ نمیتونیم بکنیم، مانع از قصد قربت میشه، ولذا باید اصل اشتغال جاری بشه و اصل براءت نمیتونیم جاری بکنیم. این 6 تا اشکالات یکی پس از دیگری بود که مرحوم آقای آخوند مطرح کرد و در نهایت قاعده‌ای که دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، در اینجا که نمیدونیم آیا امر را مقدم بر نهی بکنیم یا نهی را مقدم بر امر بکنیم، گفتیم نه، این قاعده اینجا جاش نیست. با این وجوه ششگانه‌ای که مطرح کردیم، شما نمیتونید راحت این دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه نهی را بر امر مقدم بدارید. خب این دلیل دوم قائلین به تقدیم نهی بر امر بود. صورت مسئله یادتون که هست حتما، انشاءالله گفتیم بحثمون کجاست؟ اونجاست که ما قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم. وقتی قائل بر امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد باشیم، یا باید امر باشه یا باید نهی، اینجا گفته شده بود که جانب نهی را باید مقدم بداریم به 3 دلیل. یکی دلالت نهی بر امر اقواییت داره که مفصلا بحث کردیم رد کردیم. دومی نهی را بر امر مقدم بکنیم به خاطر قاعده دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، اینم گفتیم با 5-6 اشکال رد کردیم. سومین دلیلشون استقراء هست. استقراء، گفتن آقا ما بالاخره در شریعت که کند و کاو میکنیم، جستجو میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم که استقراء و بررسی جزئیات و موارد مشابه و مختلف را بررسی میکنیم، میبینیم شارع هر جا بین حرمت و وجوب جمع شده باشه کدومشو مقدم بداریم، شارع قدم جانب الحرمه علا جانب الوجوب. این دوران بین المحظوره، در دوران بین وجوب و حرمت، موارد گوناگون استقراء به ما میگه که ببینید اینجا جانب حرمت را شارع مقدم کرده بر جانب وجوب، پس ما نهنفی هم که صلات در دار قصریه نمیدونیم امر را مقدم بداریم نهی را وجوب را یا حرمت را، خب این هم تنظیر بکنیم شبیه همونها باشه که جانب حرمت بر جانب وجوب مقدم میشه در دیدگاه شارعه. خب بفرمایید اون جانب استقرا کجاست؟ میگم بله یکی دو مورد را به شما میگیم. یکی ایام استظهار. ایام استظهار کجاست؟ ایام استظهار اونجاست که بانوان محترمه که عادت ماهیانه دارند، اونهایی که مثلا حداقل حیض 3 روز، حداکثر 10 روزه، مثلا خانومی 5 روز 6 روز ایام عادتش هست، دید همیشه عادتش همین بود 5-6 روزه قطع و دم می شد، ولی این ماه می بینه که نه، همچنان ادامه داره این نهضت، روز 6، روز 7، روز 8، روز 9، این 2-3 روز را میگن ایام استظهار. ایام استظهار. خب این 2-3 روزه این خانم چیکار بکنه؟ یحتمل کونها حائزن فتحرم الصلاة علیها، یحتمل عدم کونها حائزن، حائزتن لازم نیست بگیم چون این از ویژگی ها و از امتیازات خاص این بزرگوار ها هست، بلیزا حائزتن لازم نیست بگیم. در هر صورت در این ایام 2-3 روزه 3-4 روزه‌ای که عادت ماهیانش تمام شده ولی همچنان خون ادامه داره میاد، ایام استظهار میگن. اینجا آیا نماز و روزه بر این واجبه؟ یحتمل واجب باشه که چرا، چون عادت ماهیانش تمام شده، این خونا ممکنه خون استحاضه باشه به خاطر هر مریضی دیگر، یحتمل حرام باشه روزه و نماز براش، یحتمل به خاطر اینکه ممکنه حائض باشه. در این ایام استظهار امر الشارع به ترک العباده، شارع گفته نه حرمت عبادت مقدمه، با اینکه امر یدور بین الوجوب ول حرمه مثل ما نحن فیه میشه، نمیدونیم این عمل حرام است طبق نهیه، واجب است طبق امر. خب اینجا چطور در ایام استظهار جانب حرمت مقدم شده بر جانب وجود، ما نحن فی هم کذالک. این یه مورد. مورد دوم، مثلا جایی که انسانی محدث هست، نیاز به وضو گرفتن داره، نیاز به غسل کردن داره، اون وقت تنها آبی که در اختیارش هست 2 ظرف عینین مشتبهینه، 2 ظرف آب داره، یقینا یکیش نجسه ولی کدومشو نمیدونه، اینجا چیکار بکنه؟ اینجا امر شده به این که هر 2 آب را بریز بیرون، برو به سراغ تیمم، با اینکه امر دایر مدار بین وجوب وضو و حرمت وضو هست، دوران بین وجوب و حرمت، وجوب وضو مقدمه صلات، الصلات واجبه فکذا مقدمتها که وضو واجبه، یا حرمت وضو چون آب نجسه، وقتی آب نجسه با آب نجس وضو گرفتن حرامه، دوران بین وجوب و حرمته، اینجا جانب حرمت مقدم شده، گفتن هر 2 آب را بریزید بیرون شما تیمم کنید. پس بنابراین میبینیم که در این چنین مواردی که دوران بین وجوب و حرمت باشه در اینجاها جانب حرمت بر جانب وجوب مقدم شده، کذالکه در ما نحنفی هم همینطوری باشه، حرمت غصب بر وجوب صلات مقدم میشه. جواب داده شده به این استقرا، استقرا تعریفش معلومی دیگه، استقرا اون هست که ما جزئیات را تصفح کنیم، تفحص کنیم تا به یک حکم کلی دست پیدا بکنیم. مونتا آیا این حکم کلی که دست پیدا میکنیم یقینیه یا ظنیه؟ این بستگی داره به اون چه اندازه ما استقرا بکنیم و بررسی بکنیم. اگر واقعا اینقدر بررسی کردیم که دیگه هیچ موردی نمونده، همه این موارد را بررسی کردیم، ممکنه مفید یقین باشه. یا نه، یک 10 مورد، 20 مورد، 50 مورد بررسی کردیم ولی هنوز موارد زیاده، مفید ظن میشه. اما در اینجا شما یکی دو تا مورد بیشتر ندارید. این نه تنها مفید قطع نیست، مفید ظنم نیست. به درد نمیخوری یکی دو موردی که شما بررسی کردید. به اضافه این که در این دو مورد دلیل اجتهادی داریم یا اصل عملی داریم که اقتضا میکنه جانب حرمت بر جانب وجوب مقدم بشه. این مانحنفی این طوری نیست. این یکی دو موردی شما دلیل خاصی داریم. مثلا در استظهار که جانب حرمت را مسئله ایام استظهاری که خانم بزرگواری ایام ما عادتش تمام شده همچنان خون ادامه داره، خب اینجا ما جانب حرمت را مقدم بر جانب وجوب میبینیم که شارع فرموده، چون دلیلی داریم که اون دلیل حکم میکنه که دم مشکوک دم و حیزن. دلیل داریم، دلیلمون یا استصحاب، خب این خانم 5 روزه تمام میشد عادتش، روز ششم هم میبینیم داره آب داره میاد همچنان این خون، روز هفتم خب استصحاب میگه لا تنگزل یقینه بشه. یا یه قاعده ای داریم به نام قاعده امکان که در شرلومه انشالله حتما خوندید، یادتون هست یا کما قرهتون و نسیتون باشه، کل دم امکن ان یکون حیزن فهو و حیز. به این میگن قاعده امکان، کل دم امکن ان یکون حیزن فهو و حیز. خب اینجا امکان حیز بودن هست دیگه، چون حیز حداقلش 3 روزه، حد اکثرش 10 روزه. این 5 روز دیده، روز ششم هم داره میاد، روز هفتم، روز هشتم، روز نهم امکان دم حیز بودن هست. این قاعده داره اینو میگه، مسئله ربطی به مانحنفی نداره، ما باید دلیل داشته باشیم. این در رابطه با مورد اول که ایام استظهار را اینا دلیل قرار داده بودن. اما مورد دوم که شخصی که محدث است میخواد وضو بگیره و واجب وضو بگیره برای نماز خوندن، اینا این مشتبهین را فقط در اختیار داره. اینجا گفتن هر دو اینا را بریزه بیرون، چون حرام است با ماء نجس وضو گرفتن تیمم بکنه، پس این دلیل بشه که حرمت بر جانب وجوب مقدمه. مرحوم آقای آخوند به چند وقت به این جواب داده، انشالله در جلسه بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.